مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. جلسه دوم از مبحث ولایت مداری ضرورتی عقلانی.
42 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم لاعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اصل ولایت آنچنان که باید و شاید حتی در زمانی ما که احیا کننده این اصل بزرگ و رکن رکین جامعه اسلامی است شناخته شده نیست. بعضی از اوقات وقتی خود مفهوم آداب ولایت مداری و آیین ولایت مداری مطرح میشه، خیلی ها در حد یک بحث تعارفی، شعاری یا عاطفی صرف اون رو تلقی میکنن و از دور مردم تصورشون نسبت به آیینی که برای ولایت مداری باید در نظر گرفت و رعایت کرد تصور بسیار دقیق و عمیقی نیست. جلسه قبل خدمت سروران خودم عرض کردم که اون چیزی که عامل شهادت ابو عبدالله الحسین شد این بود که مردم کوفه آیین ولایت مداری رو رعایت نکردند. باید رو این آیین خیلی تأمل کرد. حالا از اون بحث که بگذریم، از تناسب این بحث با محرم که بگذریم، که اتفاقا تناسب دیگری رو هم میتونیم در نظر بگیریم و اون این که در جبهه اولیاء هم اون چیزی که به نمایش گذاشته شد غیر از شهادت طلبی، غیر از ایثار و جوانمردی اصحاب ابا عبدالله حسین، آیین ولایت مداری بود. این شهادت طلبی و ایثار، این که حاضر بشن در راه حق کشته بشن، این در قیام توابین هم بود، ولی کسی در تاریخ برای اونها تره خورد نمی کنه. این شهادت طلبی وقتی حول وجود ولی خدا ابا عبدالله الحسین رخ میده میشه حماسه جاودانه کربلا. در جبهه اشقیا مشکلی که وجود داشت ولایت مدار نبودن بود و باید به این توجه کرد. در جبهه اولیا امر زیبا و مهمی که وجود داشت و برای ما درس آموز بود ولایت مداری بود و آیین ولایت مداری. حالا به این بحث خواهیم رسید. پس سخن گفتن از آیین ولایت مداری هم بسیار پر اهمیت تر از آن است که تصور میکنیم عموما و هم موضوعی است کاملا متناسب با کربلای ابا عبدالله الحسین علیه السلام. مردم کوفه با این شکوه های امیر المؤمنین علی علیه السلام معلوم میشه که آیین ولایت مداری رو بلد نبودن. رسول خدا سعی کردن این آیین رو مستقر کنن در جامعه اما نشد. چی فرمودن؟ این کلام عجیب و بلند امیر المؤمنین که ریشه جنایتکاران است که در عاشورا امام حسین رو به شهادت رسوندن. ولقد اصبحنا فی زمان قد اتخذ اکثر اهله القدر و کیسا. ما داریم میبینیم که یه وضعیتی پیش اومده، مردم بیوفایی رو زرنگی میدونن. زیرکی میدونن، یه چیزی بگن و برن یه کار دیگه بکنن. البته این بیوفایی به معنای بیوفایی عمومی نیست. ما این رو جلسه قبل به تفصیل بحث نکردیم، مشتبه نشه. این بیوفایی بیوفایی نسبت به ولایته. حالا آقا باشه، حالا آقا باشه، بعد میره یه کار دیگه میکنه، بعد میگه من با تدبیر عمل کردم. ببینید این بیوفایی بیوفایی نسبت به ولایته که مورد شکایت امیرالمؤمنینه. و الا اگر امیرالمؤمنین بخواد از قومشون شکایت بکنه، شکایت‌های اخلاقی، بحث‌های کلانتری وجود داره. و نسبهم اهل الجهل فیه الی حسن الهیله. و آدمای نادون میگن عجب خوب تدبیر کرد. مثلا اون زمان میگفتن که معاویه خوب تدبیر داره. بابا معاویه نیرنگ میزنه، معاویه عهد خودشو میشکنه، معاویه اهل بیوفاییه. برخی از آدمهای ما اهل نیرنگن، شما چرا اینا رو اسمشون میذارید اهل تدبیر؟ اینا نمونه ای از مشکلات جامعی است که ولایت مدار نیست. ما لهم قاتلهم الله، چرا اینجوری شدن؟ خدا بکشه اینها رو. قاتلهم الله یک اصطلاحی بوده که آدم در اوج نفرت این اصطلاح رو از کسانی میشنیده اون زمان. و چرا امیرالمؤمنین نسبت به اهل بیوفایی شدن مردم، بیوفا شدن مردم اینقدر تون برخورد میکنه؟ برای اینکه باهاش امام حسین میکشن. بیوفایی نه یک خصلت فراگیرش، تبدیل شده به یک خصلت در عرصه عمل اجتماعی مردم، در عرصه سیاسی، نسبت به ولی امر جامعه اسلامی. این بیوفایی یکی از اون ویژگی هایی است که در جامعه ای که آیین ولایت مداری بلد نیست رواج پیدا میکنه. خب حالا سوال، چرا بیوفایی تو جامعه امیرالمؤمنین رواج پیدا میکنه؟ چرا بیوفایی تو جامعه معاویه رواج پیدا نمیکنه؟ بیوفایی به عنوان یه نمونه ها، حالا کل آینه ولایت مداری رو باید بهش پرداخت، ولی بیوفایی به عنوان یه نمونه که همه گفتن مردم کوفه بیوفان، یا ابا عبدالله نرو، اینا نامردی میکنن در حق رؤسای خودشون. حالا شما بفرمایید چرا در حق معاویه نامردی نمیکنن مردم؟ ببخشید، در حق یزید نامردی نمیکنن؟ در حق عبیدالله ابن زیاد نامردی نمیکنن؟ همچنین که به خوبا میرسن، نوبت به اولیا که رسید آسمان تپید. این سوالو اگر جوابشو در بیاریم، ضرورت آیین ولایت مداری برای جامعه ولایی خودشو نشون میده. برای اینکه معاویه نمیذاره کسی بیوفایی بکنه، برای اینکه یزید میدون نمیده برای بیوفایی آدم ها، جایی برای آیین و آداب ولایت مداری برای یزید باقی نمونده. اون با زور برخورد میکنه، اون فرصت نمیده به آدم ها، اون اصلا آدم ها رو آدم حساب نمیکنه. اون قبل از اینکه تو تصمیم بگیری، تو رو اصلا آدم حساب نمیکنه که بخواد تصمیم تو رو لحاظ بکنه. او یا مردم رو استثمار میکنه، یعنی خر خودش قرار میده، آخرش همینه دیگه، یا با درید خویی مردم رو بروار مثل گرگی پاره پاره میکنه. اصلا انسانها توی جامعه اموی ارزش ندارن، رباتن، یا گوسفندن یا همراهان گرگ، یا گوسفندن یا حمار. او اینجوری برخورد میکنه با آدم ها. اونجا ساز و کار جامعه خودشونو اونها تکیه ندادن به ولایت مداری کسی، دیکتاتور مآبانه برخورد میکنن. در یک حکومت دیکتاتوری آیین نمیخواد، اون خودش درستت میکنه، ولی حکومتی که برای تو ارزش قائل شد اقتدارش با آیین ولایت مداریست، با آیین دانی و آداب دانی و رعایت آدابه. بله، نامردی تو حکومت یزید رخ نمیده. رخ داد؟ کی نامردی کرد بهش؟ مثلا کسی عددی نیست که نامردی بکنه. مردم به عبیدالله ابن زیاد نامردی نکردن. خود امیرالمومنین هم چه این جملاتی میفرماد؟ میفرماد اونا تو باطل خودشون اینجوری مردمشون محکمن. شما تو حق خودتون شلید. همه تون میدونید معاویه بد داره عمل میکنه، من دارم خوب عمل میکنم، همه تون میدونید. دارید این همه به من ظلم میکنید، ولی اون تو جامعهش هیچ کس نیست بهش ظلم بکنه. حالا من دیگه در تشریح دارم میکنم بیان امیرالمومنین رو. چرا اینجوریه؟ برای اینکه یک حکومتی که برای مردم ارزش قائل نشد، یک حکومتی که مردم رو استثمار کرد، مردم قدرت نفس کشیدن در اون حکومت نداشتن، دیگه چه آدابی چه اهمیتی دارن؟ شاه از همینجا شکست خورد. آدم حساب نمی کرد کسی رو، می گفت کی داره شروع میکنه، بزن با گوش بره دیگه، تمومش کن بره دیگه. راحت اینجوری برخورد میکردن. غربی ها هم اینطور، استکبار جهانی واقعا ملت ما رو عددی حساب نمی کرد. حالا تو این 30 سال بلکه آموزش دیده باشه، ای یک کمی کم کم داره گوشی دستش میاد، اگه مسئولین ما همینطور خوب عمل بکنن و حتی خوبتر عمل بکنن، کم کم داره گوشی دستشون میاد. شما تو مملکت خودتون مردم رو استثمار کردید، آدم حساب نمی کنید و همه تصمیم ها رو به جای مردم میگیرید، حتی در متن دموکراسی فریبنده. ما واقعا مردم موثرن. در جامعه‌ای که یزید حاکمه، تو اون جامعه آیین ولایت مداری معنا نداره، لذا اصلا تو اون جامعه کلمه بیوفایی ذکر نمیشه. اصلا عبیدالله از بیوفایی مردم کوفه نمیترسه، میگه بیوفایی برای حاکمی نگران کننده است که مردم آدم حساب کنه، رو تصمیمات اونا حساب باز کنه. ما که آدم حساب نمی کنیم و به جهنم بیوفا آقا هرچی بخوام باشن. ما از گرده اونها کار خودمون رو خواهیم کشید و بار خودمون رو بر دوش اونها خواهیم گذاشت. دیگه به هر ضرب و زوری شده. آیین ولایت مداری کجا حیاتی میشه؟ کجا بسیار حساس میشه؟ اونجایی که ولی جامعه مؤمنین مردم رو آدم میخواد حساب کنه. اینجا معاویه زیرکانه میگه خب اینجوری، آره علی مردم رو آدم حساب میکنه، خب مردم رو گول میزنیم، سرشون رو گول میمالیم، همراه از یه فکری بردار ببینیم این مردم رو چجوری میتونیم ضایع کنیم. علی مردمش رو آدم حساب میکنه، میتونیم حکومتش رو ساقط کنیم. درستم میگفت، همین کارم کرد. مردم فریب بخورن، حکومت علی ساقط میشه، چون حکومت امیرالمومنین مردم آدم حساب میکنه. خیلی وابسته است به آیین ولایت مداری، به آداب ولایت مداری. وقتی وابسته شد، ما یه کمی مردم رو میپیچونیم، ضایع میکنیم، حکومت بره. رفتن مردم رو فریب دادن. خب یا آقا چرا آب اونوری نمیره هیچ وقت؟ یا امیرالمومنین شما مردم معاویه رو فریب بده. بابا اون با تطمیع و زور، اصلا اون آدم حساب نمی کنه آدم ها رو، لشکرکشی کرده به 1000 ترفند، از دروغ و نیرنگ و نمیدونم تطمیع و تخویف و ترسونده از جونش. شما میدونید توی مدینه چجوری معاویه برای یزید بیعت گرفت دیگه. رؤسای مدینه رو صدا زد، گفت ما در مورد یزید میخوایم بیعت بگیریم. اونا گفتن که نه خب کار زشتیه، یزید اصلا تو بچه بوزینه بازه، نمیدونم عرق خوره، نفهم جاهل، یکی یکی نظراتشون دادن. معاویه گفت خب نظرتون دادید؟ گفت پرده رو بزنید کنار. پرده رو زدن کنار، چند تا غلام با شمشیر مست لایعقل اومدن بیرون. فرمودن اینا رو ببینید، اینا آمادن من اشاره کنم شما رو تیکه پاره کنن. اینجا پشت پرده شما وایسید، پرده رو کشیدن بودن شما همجا بشینید. من مردم الان صدا میزنم، بهشون میخوام حرف بزنم در حضور شما. توی جلسه صحبت من تکون بخورید آره یا نه بگید، اینا اومدن شما رو تیکه تیکه کردن. حالیتونه؟ حالی شدن نداره دیگه، معلومه دیگه، همچین مسئله قامزی نبود. مردم رو صدا زد، گفت مردم من میخوام برای یزید بیعت بگیرم، اینم سران قوم شما همه رضایت دادن. ببینید ساکتن، نظری دارید بدید، دیدید ساکتن، پس شما هم بیعت میکنید مانند سران خودتون و سلام برنشید برید. بعد میرم گفتن شما یعنی آیین نمیخواد که، شمشیر تو جای همه آداب داره کار میکنه دیگه. ولی حالا امیر المومنین هی باید بیفته دنبال مردم. آخه مردم، من برای شما دارم ارزش قائل میشم. در یه جامعه ولایی واقعا مردم ارزش دارن. من انشاءالله بعدن خواهم گفت که در جامعه دموکراسی غربی واقعا مردم ارزش ندارن، هیچ فرقی با دیکتاتوری نمیکنه، واقعا ارزش نداره. مردم آمریکا دوست دارن 1,000,000 کشته تو عراق داده بشه به خاطر منافع آمریکا؟ مردم آمریکا این دوست دارن؟ کدوم احمقی اینو قبول داره؟ مردم آمریکا اینقدر ددمنشن؟ اینقدر وحشین؟ اصلا مردم آمریکا کسی آدم حساب نمیکنه. پس کیا رأی میدن؟ همش بازی عزیز من، تو خودتو گول نزن. 50 سال اندیشمندان غربی دارن میگن همه اینا بازیه. حالا بعضیا تو کشور ما عقب موندگی دارن و نمیفهمن، اونا چیکارشون کنیم؟ معطلشون بشیم باشون بحث کنیم؟ تو جامعه ولایی مردم احترام دارن. حالا شما به یک کسی که سیاست بلده بهش بگید که اگه مردم احترام داشته باشن حکومت چی میشه؟ بهت میگه که حکومت هیچ وقت اقتدار پیدا نمیکنه. مردم اگه کار دست مردم بدیم که همه چی از بین رفته. میگه خب امیرالمومنین کار دست مردم میده، یعنی احترام میذاره برای مردم. یا آدم سیاسی از بیرون نگاه بکنه میگه خب حتما حکومتش ساقط میشه، مگر اینکه مردم این آقا رو خیلی دوست داشته باشن، وقت محکمتر از حکومت دیکتاتوری خواهد شد، محکمتر از حکومت‌های دیکتاتوری حتی در لباس دموکراسی خواهد شد. ما حکومتمون محکمتر یا غربی ها؟ یه مسابقه است بچه ها، بزن تا بزنیم. استحکام نظام ما با ولایت مداریه، آقا دیکتاتوری نمی کنن. چجوری باید یک حکومت ولایی رو حفظ کرد؟ با آیین ولایت مداری. برای مردم ارزش قائلن، مردم هم حق ولایت رو به جا بیارن. حالا حق ولایت چیه؟ روزهای بعد انشاءالله بهش برسیم. اینجوریه که ولایت در یک جامعه آدابی داره. یکی از آدابش رو بگم، یکمی این زمانی صحبت بکنیم. مثلا شما فکر میکنید شورای نگهبان که بازوی ولایت فقیه طبق قانون اساسی برای کنترل مثلا چند تا مسئله، یکی اسلامی بودن قوانین، یکی انتخابات، کلیدی ترینش ایناست که انتخابات درست نظارت کنه بر انتخابات درست برقرار شده یا نه. شورای نگهبان که میگن این همه فوش به شورای نگهبان میدن، روشون نمیشه علیه ولی فقیه صحبت کنن، به شورای نگهبان بدو بیرا میگن. شورای نگهبان بازوی ولایت فقیه، منصوب ولایت فقیه. خب من درباره آیین ولایت مداری یک کلمه از حضرت امام به شما بگم. مفسد فی الارض یعنی چی؟ میدونید شما مفسد فی الارض یعنی چی؟ اول انقلاب ما با این کلمه مفسد فی الارض بچه بودیم، آشنا شدیم. محاکمه میکردن شکنجه‌گرای رژیم طاغوتو، محاکمه میکردن این افسرانی که دستور کشتار مردم رو داده بودن. بعد تو رادیو اعلام میکرد که فلانی محاکمه شد، مفسد فی الارض شناخته شد. مفسد فی الارض یه اصطلاح حقوقیه، یه اصطلاح فقهیه، یعنی اعدام. مفسد فی الارض یعنی چی؟ اعدام. کسی که تشخیص داده بشه مفسد فی الارض، این کلمه اصطلاح ویژه است. کسی که تشخیص داده بشه مفسد فی الارض، حکمش چیه؟ اعدام. تو عرصه سیاسی، تو اقتصاد، توی نمیدونم مسائل امنیتی، تو مسائل مختلف ممکنه این نفر مفسد فی الارض تشخیص داده بشه. قاضی تشخیص بده مفسد فی الارض، حکمش چیه؟ اعدام. نمیشه مفسد فی الارض رو ما اصطلاحش رو فهمیدیم. چند تا سوال از شما بکنم. امام فقیه بود یا نبود؟ امام حرفاش حساب شده بود یا نبود؟ امام یه آدم سیاسی که از سیاست سررشته داشته باشه، مصلحت‌ها رو بفهمه، بود یا نبود؟ خب امام فرمود که هر کسی حکم شورای نگهبان رو رد بکنه مفسد فی الارض، یعنی باید اعدام بشه. تعارف نداره که این حکم فقهیه. بعضی از این سران فتنه حکمشون اعدامه. ببین الان من دارم به شما میگم، اگه بمونن امام زمان اعدامشون میکنه، اگه قبل از آقا هم اعدام بشن قوه قضاییه دست کار خودشو انجام داده. درست اصلا نمیشه کوتاه اومد. آیین ولایت مداری شوخی نداره، بازی گرفتی همه چیو، با همه چی داری بازی میکنی. یه چشم آیین ولایت مداری اومدیم دیگه. ببین این یه چشمش اینه، همش هم همه چشمه های آیین ولایت مداری اعدام توش نیست، ولی مثلا یه نمونه شما ببین، شوخی داره مگه؟ امام چرا مفسد فی الارض یه دفعه ای؟ آخه تو نمیدونی داره چی کار میکنه، داره پایه های ولایت مداری رو شل میکنه. حتی بنده این جمله رو الان نمیگم، همون یکی دو ماه، یه ماه شاید بعد از انتخابات و اون فتنه، بی نکنید حرف تازه ایه. حکم اعدام، ما تو جرم انجام دادیم، اینو امام فرمود. به حکم شورای نگهبان گفتین نه، بذاردش دین دیوار تا بفهمه چه خبر عالم. آیین ولایت مداری حساسیت های زیادی توش هست، حرمت گذاری های زیادی درش دیده میشه، ارادت هایی هست. یه چشمه از آیین ولایت مداری من به شما بگم، در زمان آقا امام زمان علیه السلام حکومت واحد جهانی چجوری میشه؟ حکومت واحد جهانی. میدونی یعنی چی؟ برای چی اینجوری؟ برای اینکه میفرماید که فرماندهان سپاه حضرت ولی عصر ارواح الله الفدا در مقابل مولا مانند کنیزکانی مقابل ارباب خود هستند، نه مانند غلامانی مقابل ارباب. کنیز تواضعش از غلام بیشتره، تو روایت میمونند مثل کنیز میمونند، همه حساب کار خودشون میکنند. این موضوعی نیستش که باهاش بشه ساده برخورد کرد. ببین یک طرف آیین ولایت مداری حکومت امام زمان و گرفتن جهانه، اگه عقب نشینی بکنی کربلاست و قد کردن سید شهدا. ما تو این وسطه نمیتونیم وایسیم بگیم نه اونقدر نه اینقدر، باید تکلیف خودمون مشخص کنیم. ما رو یا سوق میدن میبرن کربلا، یا ما اونا رو سوق میدیم میبریم میرسونیم به ظهور آقا. آیینی داره، این آیین هنوز تو مملکت ما خوب جا نیفتاده. یه سوال میشه مطرح کرد که من سعی دارم روزهای بعد انشالله این سوال رو به پاسخش بپردازم، و اون این که آیا آیین ولایت مداری که هنوز حالا جزئیاتش رو مشخص نکردیم ولی اجمالاً معلومه چیا میتونن باشن، آیا اینها درباره امام معصومه یا درباره کسی که ولی جامعه دینی است و معصوم هم نیست، درباره او هم همین آیین باید رعایت بشه؟ سوال خوبیه، بهش میپردازیم، تکلیف روشن بشه دیگه. ما باید به اون نقطه ای برسیم که آقا امام زمان علیه السلام بیاد. دیروز عرض کردم که اگر مردم خوب کوفه نسبت به مسلم ابن عقیل اون رفتار درست رو داشتن که باید می داشتن، مردم خوب کوفه اون چند نفری که اومدن تو کربلا پای رکاب امام حسین کشته شدن رو میگم، آه کار به اینجا نمی کشید. حدود 30 نفر از سپاه عمر سعد اومدن تو لشکر امام حسین. همین 30 نفر رو من دارم میگم، همه هم شهید شدن، شدن از درجه یکا. یکی از دوستان نوشته بود، سوال کرده بود که حالا با 5 نفر کشته بیشتر چرا میزنید، چی میشد مثلا، چرا میزنید سر نرخ؟ من میگم 30 نفر، میگه حالا با 5 نفر اضافه چی میشد؟ میگم 30 نفر میاد. خوب آدم درست سوال بکنه. و بعد بحث موج اجتماعیه. مهم اینه که در یک لحظه حساس بشه یک موج مثبت ایجاد کرد. این موج مثبت بیداری ایجاد میکنه. بله، اینا منتظر شدن اوج قربت امام حسین رو که دیدن تکون خوردن. خب اینجوری اگه بخواد باشه جامعه که پدرمون در میان. آقا شما داری یه چیزایی میگی ها. چی دارم میگم؟ ببرمید چی دارم میگم؟ اگه متوجه شدی که درست دیگه، من همون دارم میگم. شما میخوای یه کمی همچین زیاد بعضی از اصحاب امام حسین رو تحویل نگیری ها؟ خب بله دیگه. کسی دقیقه 90 بیاد، شما خودت دوست داری جای هور باشی؟ یه خیانت به امام زمانت بکنی؟ معرفت نداشته باشی؟ آقا ایشون ابا عبدالله هن حالیته؟ بعد کیفت به این باشه که ولی آخرش که برگشتیم الهی فدای هور بشم، با هور امام زمان نمیاد، با هور کربلا رونق میگیره به نفع خود هوره. ما مولنده شهدای کربلا عمل میکنیم. ما خیلی بیجا میکنیم مثل شهدای کربلا عمل بکنیم. چرا ابوالفضل رو بگید؟ چرا من در بس نوکرم با همه آبا و اجداد و نسل و دودمان و بله اون چیز دیگه است. به همین دلیل فرمود همه شهدا قبطه میخورن به آل عباس، معلوم میشه اونجا هم فاصله است. اون 313 نفر آقا امام زمان علیه السلام توشون آدم هایی که یه زمان خیانت کنن بعد توبه کنن و بیان در راه قربت آقاشون شهید بشن نیست، اونا اصلا نمیذارن آقاشون قربت پیدا کنه. خب چی؟ یعنی من دارم چی میگم؟ آقا داری یه چیزی میگی، دارم همینو میگم دیگه. بعد میگم من نمیدونم این هر رو خدا چرا گذاشت توی کربلا که ما این بحثمون اینجا بگیره، ولی اصلا خیلی سخت بوده حرف زدن. با زهیر علیه الرحمه امام زمان نمیاد، هی فرار میکرد از لشکر امام حسین فداش بشم، بعد دیگه رو درواسی گیر کرد اومد، ولی بیدار شد. اونجوری که نمیشه که اینجوری. یعنی تو نباید قصه رو رها کنی دقیقه 90 همه ضعف‌ها تحمیل بشه، هزینه بدیم، بعد یه دفعه بیدار بشی بگی که نه، مثل این که مسئله مهم است، مرگ بر ضد ولایت بقال. حالا میگم سلیمان ابن سرد میشی که بعد از فتح امیرالمؤمنین در جنگ جمل هرچی آقا اصرار کرد، سه بار پیغام براش فرستاد نیومد کمک کنه امیرالمؤمنین رو. امیرالمؤمنین که فتح انجام داد، بعدش اومد سلیمان ابن سرد و آقا من در خدمتم. آقا فرمود الان میای؟ الان دیگه حالا ما پیروز شدیم، تموم شد رفت، حالا الان میای؟ من در خدمتم. به امام حسن مجتبی گفت به بابات بگو اینقدر منو سرزنش نکنه، من دوستش دارم، من یاریش میکنم، چرا به من نیش میزنه؟ آقا فرمود امام حسن مجتبی برو خدا رو شکر کن امیرالمومنین یه چیزی بهت گفت، همینم به هر کسی نمیگه. سلیمان به صورت بعدها خیلی حسابی پای امیرالمومنین جنگید و وایستاد. امام حسین اومد تو کربلا داشت مسمس میکرد، به شهادت رسید، بلند شد قیام توابین را انداخت، حالا شهیدم شد، الله حتما جاش تو بهشت دیگه، ولی کدوم قسمت بهشت معلوم نیست. ما که بخیل نیستیم، ان شاءالله ببرنش جای خوب، ما به کرم خدا که کاری نداریم. تو آدم باشی، اگه تو میخوای رو کرم خدا حساب کنی، یه کاروانداری بود، تاجری بود، یه قلچماقی با خودش برداشت، خیلی آدم قلدری بود به زن بهادر، گفت من شما رو ببرم کمک کنی این کاروان ما رو. بعد دزدا تو راه زدن به قافله، کارواندار گفت خب برو دفاع کن. می گفت نه آقا اینا چیزه زیادن اینا. بالاخره این دزدا می اومدن کاروان رو غارت میکردن و این هم نشسته بود رو زمین و هر کی میرسید یه لگدم به این دو قلچماقه میزد. دیگه اینا 50 نفر بودن، همه یکی یه لگد به این زدن، اون 50 نفر یه لگد محکمتر انگار زد، چی شد نمیدونم. آقا این یه دفعه بهش برخورد، گفت فلان فلان شده منو میزنی، گرفت زد اونو نفله کرد انداخت زمین. یکی از اون دزدا اومد گفت چی رفیق ما میزنی، اونم زد. اون یکی اومد اونم زد، تا 50 نفر همه رو زد، بارا رو گرفت برگردوند و موتورش گرم شده بود دیگه، گفت بریم آقا. رفتن و بالاخره کاروان گذشت، الحمدلله به خیر گذشت. دفعه بعد کاروان سالار میخواست یه قلچماق انتخاب بکنه، اینو انتخاب نکرد، یکی دیگر انتخاب کرد. این گفت بابا ما اون دفعه اینقدر کتک هم خوردیم برای تو، کاروانت هم که سالم آوردیم، بالاخره زور ما رو هم که دیدی، حالا ما رو بمبردی دیگه. گفت من کجا پیدا کنم دزدا همیشه 50 نفر باشم، اومدیم 49 نفر بوده. من چی کارت کنم تو رو؟ دقیقه 90 که ما نمیخوایم که. این آیین ولایت مداریه، نمایندش رو فرستاد تو کوفه، تو خودتو برای اون بکش. نمیخوادم بکش خودشو، بلند میشدن صف وای میستادن، داستان تغییر میکرد. بگذاریم، یادتون باشه یه زمانی در مورد لحظه ها صحبت کنیم، نه زمان. زمان خیلی گلو گشاده، در مورد لحظه ها. گاهی لحظه ها از دست میرن. آینه ولایت مداری نباید اجازه بده لحظه ها از دست برن. بریم کربلای ابا عبدالله الحسین که همه چیز زنده و تازه است. الا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا. بگیم حسین ما رو میپذیری یا نه؟ تکلیف ما رو روشن کن. ما آدم تو هستیم یا نه؟ ما اگه کربلا بودیم چه اتفاقی میافتاد؟ بذاریم امام حسین تکلیف ما روشن بکنه. اگه امام حسین تو این عزاداری ها هر کدوم از ماها رو بپذیره، اسممون رو میده قمر و بنی هاشم و الفضل العباس بنویسه، این اسمو بده به مهدی ما، بگو مهدی من این آدم تو. این اگه کربلا بود ما اینجوری نمیشدیم. یا ابا عبدالله همین درخواست ازت دارم، یه کار دیگه نداریم انجام بده. ما الان مونده فقط آقامون بیاد ما رو لایق ببینه. امام حسین ما رو بپذیر، ما رو از دوستان خودت قرار بده، دوستان خاص خودت. نمیدونم. خب امروز عصری شما اینجا نشستید، از اینجا هم انشالله برمیگردید منزل، یه استراحتی شاید بکنید، برید هیئت‌های دیگه عزاداری بکنید، نمیدونم برنامه‌تون چیه. امشب بالاخره برمیگردید تو خانه استراحت میکنید. از امروز حسین فاطمه خاک نشین و بیابانگرد شد. بچه ها میبینن خیمه داره یه جوری محکم زده میشه که انگار بنا نداریم ما از اینجا بریم. عمه جان ما بنا بود کوفه بریم. عباس هم تناب خیمه ها رو محکم ببند. آرایش نظامی داره میده. لا اله الا الله. نمیدونم کربلا رفتید یا نه. سنت پیغمبر اکرم این بود که خیمگاه خودش رو همیشه تو ارتفاعات میزد، بعد میدان جنگ این طرف بود که دشمن نتونه به سادگی به خیمه ها برسه. امام حسین زمین کربلا رو یه دوری زد، یه گودی پیدا کرد، فرمود عباسم خیمه ها رو بیارید. چرا حسین اینجوری عمل کرد؟ میخوام این تپه ها مانع بشه بچه ها میدان جنگ رو نبینن. یه جمله بگم فریاد بزنی از روز اول مهمانی حسین تو کربلا یا نه؟ میخوام بچه ها میدان اعدام بچه هام رو نبینن. چه میدان نبردی، یک به یک اصحاب میرن، بدن بی سر و قطع قطع بر میگرده. بگو صحنه اعدام اونجا، همین الان برید کربلا، بگو منو ببرید خیمگاه. به خدا از خیمگاه میدان بین الحرمین پیدا نیست، نمیخوام بچه ها ببینن اینجا خیمه بزن، فقط اکبرم عباسم مراقب زینب باشید، این چند روزه باید عمتون رو آماده کنید برای جدایی. هی گاهی از اوقات حلالیت به طلبی، بذارید زینب باور کنه داره همه چیز تمام میشه. ها 9 روز موندن زینب آماده بشه دیگه، هی میگفت زینبم اینجا کربلاست دا. خب باشه کربلا باشه چیکار کنم؟ یعنی چی بخوای به من بگی؟ نمیخواد زینب قبول کنه، عصر تاسوعا گفت امتحان کنم زینبمو ببینم بالاخره آماده شد یا نه. حسین یه دفعه صدا زد ای دنیای بی وفا خدا حافظ، میفرماید عمم زینب آنچنان زجه زد قش کرد رو زمین افتاد. حسین نگو ار برفت در لحظم، زینب هم 9 روزه میخوام بهت بگم اینجا کربلا از گوش نمیدی حرف منو.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.